بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. بهترین سلام ها و صلوات ها رو هدیه می کنیم به محضر آقا جانمون حضرت خاتم الانبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله، و همچنین عرض سلام و تحیات وافره داریم به محضر قطب عالم امکان حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، و همچنین عرض سلام، ادب، احترام، ارادت ویژه و مخصوص خدمت یکایک که شما بینندگان عزیز و ارجمند و پروپاقرص و دلسوز و فرهیخته ی شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. خیلی 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 خوش آمدید به برنامه خودتون، برنامه نیم نگاه. این ایام سراسر سعادت و سرور و شادی و میمنت رو هم ابتداعا محضر حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف و همچنین خدمت شما پیروان حضرتش تبریک و تهنیت و شاد باش عرض میکنم. انشاءالله که دلهای هممون چراغونی شده باشه به این مناسبتهای سراسر میمنت و مسرت و سعادت. با افتخار با قسمتی دیگر از برنامه عادی نگاهی نیم نگاه همراه شما و مهمان منازل سراسر سخاوت و صمیمیت شما عزیزان و ارجمندان هستیم. لطفاً ما رو تا انتهای این قسمت از نیم نگاه دنبال بفرمایید و برنامه خودتون رو مشاهده و تماشا بفرمایید. مستحضرید که در برنامه نیم نگاه میپردازیم به مرور همه برنامه‌هایی که در طول هفته تقدیم نگاهاتون شده، لذا اگر موفق نشدید برنامه رو ببینید، بخش برجسته ای از اون رو تقدیم نگاهاتون میکنیم، ضمن این که موضوعاتی که مطرح شده در قسمت اخیر از اون برنامه رو به صورت تیتروار خدمت شما عزیزان و ارجمندان بنده عرض میکنم. اولین برنامه‌ای که قرار هست بهش بپردازیم مزاج زندگی هست با کارشناسی جناب استاد اخوان و استاد کریمیای عزیز. به موضوع بسیار بسیار مهم وسواس پرداخته شده که خیلی ها درگیرشن. متاسفانه آثار این اتفاق رو در روابط زناشویی مورد بررسی قرار دادن و سه رکن وسواس رو بهش پرداختن، و در حوزه مزاج مرتبط با وسواس سودا رو مطرح کردن و بیشتر در خصوصش توضیح دادن. فرق وسواس فکری و عملی رو کشف کردن و بیان کردن. وسواس و شیطان خناس تیتری هست که بهش پرداخته شده، رابطه در واقع قرآن و دوری شیطان رو مورد بررسی قرار داده و علامات افراد وسواسی که به اتفاق هم میبینیم. برمیگردیم، با افتخار در خدمت خواهیم بود.
ناخون جویدن، بعضی از افراد زیاد ناخون میجوند، این علامت وسواسه. میبینید دائم این ناخوناش همه جویده. یا بعضی از این خانوما رو میبینی میگه چرا رفتی مثلا ناخن کاشتی؟ میگه چی، من ناخنامو دائم میجوم، حتی اونی هم که کاشتم میجوم. وسواس فکری داره. یا بعضی از افراد هستن که
وضوشم باطله دیگه.
بله،
که وضوشم میگن باطله، اینا که
بله میخورن. بله، وضوشم باطله. یا مثلا بعضی از اون میبینید که محاسنشون رو زیاد میخورن.
اوکی،
تو روایت هست که کسی که محاسن رو زیاد میخوره میجوه، این وسواس داره. یا مثلا گفتیم کسایی که خوابای آشفته زیاد میبینه، میبینید مثلا مادره میاد میگه بچه من در طول شب دائم خواب آشفته میبینه، یا آقای میگفت به ما، میگفت من همسرم دائم شب و روز خواب آشفته میبینه. بعد خوابای اینا خوابای غالبا ترسناکه، یعنی نوع خوابهاشون خوابای ترسناک. نکته بعدی که از اینا ترس از آلودگی و میکروب داره. میگه مثلا با هم بریم خونه مثلا جاریت، میگه نه 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 اون اصلا اهل رعایت نیست. رو جاری چه آدم معمولیه. یا یه کار رو مرتب انجام میده، خاصتا توی مذهبیان پیدا میشه. مثلا میبینید در حال سوله خوندنه، به ولزالین که میرسه 50 بار این رو تکرار میکنه که آیا ببینه آیا واقعا این مخرجش ادا شد یا نه. یا مثلا گاهی وقتا هست که یه ذکر رو 100 بار میگه، دوباره میگه نشد، دوباره از اول. یا من همین امروز یکی رو دیدم تو وضو خونه که بودیم، این شاید 4 بار وضوش رو تجدید کرد. میگفتیم چرا؟ میگفت بابا من معلوم نیست وضوم صحیح باشه. خب این وسواس داره، یعنی یه کار رو چند مرتبه انجام میده. تردیدهای مدام، یعنی مدام هر تصمیم میگیره تردید میکنه. من یه علامت بهتون بگم تو کف دست خیلی کاربرد داره. اینایی که میبینید کف دستشون پر از خط و خطوط‌های زیاده، خاصتاً این قسمت‌های انگشت شست، یعنی انگشت شست این پر از خط و خطوط ضربدرهای مختلف، اینا وسواس دارن و علامت وسواس رو داره تو این مانیتورینگ و این صفحه نمایش ما نشون میده. یا مثلا اونایی که انبی شناسی کار کردن از بینندگان میدونن ساعت 11 تا 1 این ناحیه مغز و اعصاب دیگه، اینایی که اونجاها تیره میشه، لاکونه‌های مختلف میفته، خب اینا معلومه که وسواس دارن. چون ما برنامه رو داریم هر همه اقشار میگیم، میخوایم اونایی که تخصصی هم دارن کار میکنن اینها رو هم بدونن. توی بحث صلبی هم همینه، کسایی که صلبی شناسی کار میکنن باز یا قسمت ساعت 11 تا 1 یا تیره میشه، یا یه چنگالی هست ما بهش میگیم چنگال تروما، یه وای انگلیسیه تو قسمت‌های سر میفته، تعدادش زیاده، دو تا یا سه تا. اینا افرادی هستند که وسواس دارند. یه راهکار دیگه‌ای که وجود داره اینه چهره‌ها سیاه، خاصتاً لب‌ها، جو لب‌ها سیاه میشه. یه نکته جالب دیگه خدمت بینندگان بگم، چون ما در محضر آجاقا داریم درس پس میدیم، کسایی که یبوست دارن اینا به مرور زمان چه بخون چه نخون وسواس میگیرن، حالا یا فکری یا عملی. یکی از علتهای، یعنی علتهای روانتنی که باعث میشه بیماری وسواس بگیریم یبوست. یبوستی که توی ما طب داریم میگیم این ام الامراضه، یکی از آثارش چیه؟ همین وسواس فکری است. یه روش دیگه، یه علامت دیگه بگم، بهش میگن انباشتگی. آجاقا انباشتگی این علامت، میبینید وسواسی ها همه چیزاشون رو نگه میدارن. مثلا یه کاغذ کوچولوه، این کاغذ کوچولا رو نگه میداره. مثلا یه وسیله است، نگه میداره. اینا یه گست میره تو خونه هاشون، میبینید انباری های بزرگ پر از آشغال، اینا وسواس دارن. هر چیزی رو که میبینه نگه میداره. تو خیابون راه میره یه پیچ میبینه، پیچه رو برمیداره نگه میداره، میگه یه روزی به درد میخوره. لباس کهنه شده، پوسیده شده، پودر شده، میگه چند ساله؟ میگه 20 سال استفاده کردم. میگه چرا؟ میگه ممکنه یه روزی به درد بخوره.
بله عزیزان، دیدیم و شنیدیم بخشی از برنامه مزاج زندگی رو و استفاده کردیم از محضر جناب استاد کریم نیا و جناب استاد اخوان عزیز. برنامه بعدی برنامه پرطرفدار حبل المتین هست با کارشناسی جناب استاد حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی که به موضوع ولادت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله پرداختن و مطالبی رو بسیار ارزشمند بهش اشاره فرمودن. برخورد تند پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله با پیمان شکنان و تذکری به دولت مردان در خصوص برجام و مذاکره با آمریکا بخشی از این برنامه بوده. خلقت نوری نبی مکرم صلی الله علیه و آله در منابع شیعه و سنی و درس خارج امسال با موضوع ولایت فقیه و واسطه بودن پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله میان خداوند و انبیا، اعتراف آلوسی و فخر رازی در خصوص انسان کامل رو مطرح فرمودن و تبیین معنای ارهاس و مصادیق آن که به اتفاق هم میبینیم و برمیگردیم. با افتخار در خدمت شما عزیزان خواهم بود.
علامه هلی رضوان الله تعالی در کشف المرادشون برای شما عرض کنم صفحه 330 در رابطه با ارهاسات برای شما عرض کنم آورده و میگه برای شما عرض کنم اینها معجزات و ارهاسات و کراماتی قبل از پیامبران انجام میشه، مثل قضیه شک القمر برای شما، شکستن ایوان کسرا و خوش شدن دریای ساوه و خاموش شدن آتشکده فارس، قضیه اصحاب فیل و امثال اینها قبل از نبوت آقا اتفاق افتاد تا زمینه مقبولیت جامعه نسبت به نبی مکرم فراهم بشه. فاضل مقداد همین تعبیر رو داره برای شما عرض کنم. و محاضرات الادبا مال اصفهانی برای شما عرض کنم در جلد دوم محاضرات الادبا یه تعبیر قشنگی داره، میگه شبی که پیغمبر به دنیا آمد ایوان کسرا به لرزه در آمد، 12 تا برای شنگه 12 تا آورده، 14 تا نیاورد. 12 تا از کنگرهاش فروری آتشکده فارس خاموش شد که 1000 سال در یاچه سابق خشکید و امثال اینا. اینا جز ارهاسات قبل از نبوت بود. آقای حلبی از علمای اهل سنت هست، برای شما در سیرشون جلد سوم صفحه 280 خیلی مفصل در رابطه با قضیه ارهاسات سخن گفتن. خلاصه ارهاس با هی دو چشم با سات،
بله
در حقیقت زمین سازی برای مقبولیت که قبل از هر پیغمبری اتفاق افتاده تا مردم مقبولیت برای شما عرض کنم اون پیغمبر یا معصوم. یا شما مثلا ببینید حضرت ولی عصر ارواح و نافدا 5 سالگی به امانت رسید. خب ما میبینیم قبل از آقا امام زمان امام جواد 7 ساله به امامت میرسه، سر صدای شیعه بلند میشه، داد بیداد، یه بچه 7 ساله میتونه. امام هادی 8 ساله به امامت میرسه، زمین سازی میشه برای مقبولیت امامت حضرت مهدی، ارواح و نافدا در 5 سالگی. اینه میگیم ارهاسات، یعنی زمین سازی. نسبت به انبیا و غیره هم به این شکلی بود. در رابطه با نبی مکرمم مثلا چون قضیه اصحاب فیله، تصمیم میگیره خانه خدا را برای همیشه نابود کنه. وقتی که برای شما عرض کنم عبدالمطلب رو میبینه، نور نبوت در پیشانه عبدالمطلب چیه؟ چیز روشن هست. بعد وقتی میره با ابرهه هستی هست که صحبت کنه، خلاصه میاد میگه من یک سری گوسفندی دارم، شتری دارم،
من صاحبان شترم، بله. من شترها هم
بخوام. بله، گفت که من تصور میکردم که شما رئیس بدها هستی، بیای در رابطه با ویرانی کعبه از من سوال کنیم و غیره. گفت انا رب الابل ولل بیت رب، من برور من صاحب اینها
بکرم.
خب شما بینید این قضیه اتفاق میفته، اینا کاملا واضح و روشنه. حالا من الان فرصت نیست عرض بکنم، من فقط یک عبارتی از مرحوم مجلسی اول بیارم، عزیزان دقت کنن. در جلد 7 میگه تمام اهل اخبار از شیعه و سنی در قضیه اصحاب فیل اتفاق نظر دارن و اینها همه معتقدند که این یکی از قوی ترین ارهاس بر نبوت پیغمبر ما هست. درست. چون در سال ولادت نبی مکرم این اتفاق افتاده و همچنین معجزاتی که قبل از نبوت از نبی مکرم صورت گرفته، حالا کلمه معجزات تعبیر میکند، حالا کرامات یا ارهاسات فرقی نمیکند، میگه اکثر من انتحسا، فراتر از شمارش هست. ولذا اینا کاملا، یا خود تفسیر ابن کثیر وقتی میاد اینها را در رابطه با ارهاسات صحبت میکنه، میگه در رابطه با نبی مکرم برای که نور نبوت رو برای شما عرض کنم، خیلی از این راهبها دیدن و ایمان آوردن. ابو طالب به همین شکل چیز بود، عبدالمطلب. قضایای زیادی از حضرت نبی مکرم اتفاق افتاد، همه چشمه ها به طرف نبی مکرم بود. از اون طرف هم یهود تمام تلاشش رو بیکار بود برای نابودی رسول اکرم قبل از او، برای عبدالله. حتی بعضی ها دارن که عبدالله توسط یهود ترور شد، بعضی ها ادله ای هم دارن دو. ولی هیچ نتونستن برایشون کاری بکنند و این قضایایی که اتفاق افتاد قبل از نبوت، اینها ارهاسات، زمین سازی هایی بود برای مقبولیت نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم.
خب عزیزان، دیدیم و استفاده کردیم از محضر جناب استاد آیت الله دکتر حسینی قزوینی. بخشی از برنامه حبل المتین رو بیننده بودید، دعوت میکنم که هر هفته بیننده باشید و خواهش میکنم که همیشه هنگام مشاهده برنامه‌های مختلف شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف، قلم و کاغذ در اختیار داشته باشیم، چون نکاتی که کارشناسان عزیز ما در شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف بهش اشاره می‌فرمایند، حاصل سالها تحقیق و پژوهش و مطالعه و تألیف هست. همین برنامه نیم نگاه هم تلاشش این هست که این نکاتی که در طول هفته گفته شده رو بخش‌های برجسته رو اصطلاحاً گلچین بکنه و تقدیم نگاه‌های شما عزیزان بکنه، چون که می‌خوایم مورد استفاده شما واقع بشه. تلاش تمامی همکارانم در واحدها و بخش‌های مختلف شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف این هست که برنامه‌هایی تولید بشه که ضمن اینکه مورد رضایت و قبول درگاه حق تعالی واقع بشود و همچنین مورد رضایت و قبول آستان مقدس حضرات معصومین سلام الله علیهم اجمعین قرار بگیره، برای شما عزیزان در دنیا و در آخرت مفید باشه. لذا از خداوند متعال میخوایم که امانتدار خوبی برای این نگاه های سراسر بهر و محبت و سخاوتی باشیم که دوخته میشه به این قاب جهانی و برنامه های مختلف شبکه جهانی حضرت ولیعصر عجل الله فرجه الشریف رو مشاهده میفرمایند. باعث افتخار هستید، خدا حفظتون بکنه. برنامه بعدی یکی از برنامه های ما در حوزه خانواده هست. خب مستحضرید که همکاران بنده همیشه تلاش میکنن برنامه های مختلفی در عرصه های مختلف با موضوعات مختلفی رو آماده بکنن، تهیه و تدارک ببینن و تقدیم نگاهاتون بکنن، از برنامه های تاریخی گرفته تا برنامه های اجتماعی پاسخ به شبهات تا پاسخگویی به سوالات فقهی شما عزیزان و برنامه های تربیتی و مشاوره و برنامه های مرتبط با خانواده. برنامه خانواده دوست داشتنی با کارشناسی جناب استاد عراکی عزیز تقدیم نگاهاتون شده. در قسمت اخیر جناب استاد به مبحث حسادت پرداختند، حسادت منطقی رو مورد بحث و کنکاش قرار دادن، خصوصیات انسان حسود رو بررسی کردن، در خصوص ظالم مظلوم نما صحبتهایی رو ارائه فرمودن و راهکار ارائه فرمودن برای درمان حسادت. ببینیم، بشنویم بخشی از خانواده دوست داشتنی رو. برگردیم با افتخار از استودیوی برنامه عادی نگاهی نیم نگاه در خدمت شما بزرگواران خواهم بود.
اومدن به امام مجتبی علیه السلام عرض کردن همینو، آقا میشه توبه کنیم که دیگه حسود نباشیم؟ حضرت فرمودن لا توبه للحاسد، حسود نمیتونه توبه کنه. چرا آقا؟ فرمودن چون حسادت یه چیزیه که به بن و ریشه وجود تو گره خورده. شنیدید که رسول الله فرمود الحسود و لا یسود. لا یسود یعنی لا یسیود، یعنی سید نمی شود، حسود سید نمی شود، آقا نمی شود، بالا نمی رود. آقا چی فرمودین دقیقا؟ آقای حسود، خانم حسود، مگه شما مشکلتون این نبود که دوست داشتین بالا نشین باشین؟
بله.
مگه مشکلتون این نبود که دوست داشتین اولین باشین، برترین باشین، بهترین باشین؟ حسود حسادت بالاتون نمیبره ها. چی کار کنم؟ برو مخالف حسادتت عمل کن، به صدای دلت گوش بده. حسادته میگه چی بگی؟ برعکسشو بگو. میگه چی کار کنی؟ برعکسشو عمل کن. میگه بگو، تو ساکت باش. میگه ساکت باش، تو خوب بگو. میدونستی خانم مهمترین اخلاق اون خانومی که بر شتر سوار شد و مقابل امیرالمومنین ایستاد حسادت بود؟ آره، چشم نداشت که ببینه رسول الله دخترشو میبوسه، چشم نداشت ببینه رسول الله تو جمع بلند میشه، خم میشه، دست دخترشو میبوسه. از حسادت آتیش میگرفت وقتی میشنید که رسول الله میفرمایند که این خانوم ام ابی هاست. آقایون میدونستین که اول ظالم اون کسی که حتی آقای ما امیرالمؤمنین علیه السلام رو غصب کرد، وقتی مولای ما رو که به فداش بشم لنگر زمین و آسمان رو با سر برهنه روی منبر نشونده بود تا بیعت اجباری از او بگیره، امیرالمؤمنین چه آیه‌ای رو خون؟ با چشم اشکبار فرمود ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله. حسودا شما چشم نداشتید ببینید علی بالا نشینه.
دقیق.
من شیعه مرتضی علی زشت برام اخلاق دشمن امیرالمومنین تو دلم باشه و این اخلاق زندگیمو جهنمی بکنه.
شکرم از اینکه کماکان بیننده برنامه خودتون و شبکه خودتون هستید، باعث افتخارید. بریم بپردازیم به اخلاق علوی، سیره مهدوی با کارشناسی جناب استاد آیت الله دکتر حسینی قزوینی که به مباحث اخلاقی پرداختن. یقینا بیننده برنامه هستید و استفاده می‌فرمایید. به این سوال پاسخ داده شده آیا هدف حرکت و قیام امام حسین علیه السلام رسیدن به حکومت دنیوی بود؟ و به شبهات کتاب درسی تاریخ اسلام و حوزه و دانشگاه در خصوص معجزات هنگام ولادت نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله پاسخ دادن جناب استاد. سؤال آیت الله حسینی قزوینی در خصوص فضائل جعلی برای خلفا مطرح شد در این قسمت از اخلاق علوی سیره مهدوی و گوشه ای از مظلومیت حضرت امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام مطرح شد و مقایسه ای صورت گرفت بین پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله با انبیای گذشته و فضیلت شیعیان در روایات نبوی. ببینیم و بشنویم و استفاده کنیم و برگردیم.
من خودم حدود 44 یا 43 تا روایت از منابع اهل سنت، نه از منابع شیعه، در رابطه با فضیلت شیعه در عصر نبوت، مثلا به عنوان نمونه این تاریخ دمشق جلد 42 صفحه 371 جابر بن عبدالله میگه خدمت رسول اکرم بودیم، امیرالمؤمنین آمد فرمود حضرت التفت الی الکعبه فضرب به طرف کعبه توجه کرد و با دستش به کعبه زد، فرمود والذی نفسی بیده، قسم به خدایی که جان من در دست اوست، ان هذا و شیعته لهم الفائزون یوم القیامه، این علی و شیعیانش رستگاران در قیامت هستند، اولکم ایمانا اوفاکم بعهد الله. برای شما عرض کنم شواهد و تنزیل آقای حسکانی، باز ایشون در صفحه 400 همین روایت رو در التفت و رب به هذه البنیه، قسم به خدای این بنا، این علی و شیعیانش جز رستگاران در قیامت هستند. برای شما عرض کنم و انصاب الاشراف و بلازری از ام سلمه این رو نقل کرده، از زید ابن ارقم مناقب صنعانی نقل کرده و در ذیل آیه شریفه والذین آمنوا و عملوا الصالحات اولئک هم الخیر البریه، سوره بینه آیه 7. آقای آلوسی سلفی در جلد برای شما عرض کنم آخر تفسیرشون صفحه 207 از ابن مردوی نقل میکنه که ان الذين امنوا وعملوا الصالحات، فرمود یا علی انت و شیعتک، تو و شیعیان تو هستن. باز فرمود و شیعتک یوم القیامه راضین مرضیین، شیعیان تو در قیامت هم از خدا راضی ان و هم خدا از اونها راضی هست. امثال این روایات ما برای شما عرض کنم در منابع اهل سنت زیاد داریم. فتح القدیر شوکانی که یک زیدی وهابیه از ابن مردوی میگه ان الذين امنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریه نازل شد، رسول اکرم به امیر هو انت و شیعتک یوم القیامه راضین مرضیین،
و از ابن عباس همین روایت آمده و برای شما عرض کنم یا از ام سلمه فضائل صحابه احمد ابن حنبل جلد 2 صفحه 654 از ام سلمه رسول اکرم برای شما عرض کنم فرمود یا علی ابشر بشارت بده بشارت باد بر تو فإنک و اصحابک و شیعتک فی الجنه تو و اصحابت و شیعت شیعیانت همه در بهشت هستند. برایش از شریعه آقای آجوری ایشون هم متوفای 360 همین تعبیر رو در جلد 19 صفحه 2514 یا علی انت و اصحاب کف الجنه و شیعت کف الجنه. و آقای لالکائی در کتاب اصول اعتقادات اهل سنت کتاب درسی حوزه های علمی اهل سنت هم هست ایشون در صفحه 1453 از ام سلمه فرمود ابشر یا علی انت و شیعتک فی الجنه. و از ابو سعید خدری از ام سلمه و شیعتک فی الجنه. ابو هریره از امیر المؤمنین انت می و شیعتک فی الجنه. یعنی این تعابیر برای شما عرض کنم تا جایی که آقای ابن تیمیه نتونسته مخفی کنه قضیه را در کتاب اسرار المسلوبشون صفحه 1095 داره بر این که یا علی انت و شیعتک فی الجنه. بعد برای شما عرض کنم میگه بله کسانی هستن از رافضه که اینها نمیدونن دم دارند و چه دارند و یه چیزایی درست کردن برای اینکه این احادیث رو بتونن زیر سوال ببرن. و از آقا امام باقر مناقب خوارزمی باز همین تعبیر یا علی انت و شیعتک فی الجنه. این تعابیر برای شما عرض کنم در روایت‌های متعدد برای شما عرض کنم آمده. باز مناقب ابن مغازلی خیلی روایت قشنگه. این آقای محمد خدا امواتش رو بیامرزه امشب حاجت روا بشه که باعث شد که ما دور بزنیم. مناقب خوارزمی شافعی برای شما عرض کنم وقتی امیرالمومنین از فتح خیبر برگشت بله فرمود و این نشیعتک و این نشیعتک علی منابر من نور مبیزت وجوههم حولی اشفع لهم یا اشفع لهم و یکونون فی الجنه جیرانی. یا علی شیعیان در قیامت در منبرهای از نور سفید در نور هستن صورتهاشون سفید هست در حق آنها شفاعت میکنم و اونها در بهش همسایه من هستن دیگه از این بالاتر ما از این دو روایت ها زیاد داریم یکی دو تا سه تا برای شما عرض کنم نیست و اضافه بر این که در منابع شیعه ما داریم ولی خب ما منابع شیعه کار نداریم و آنچه که هست بزرگانشون برای شما عرض کنم آمدن گفتن بر این که تعداد زیادی بودن در زمان رسول اکرم اینها مشهور به شیعه امیرالمومنین سلام الله علیه بودن مثل سلمان و ابوذر دیگران اینها شهرت داشتن بر شیعیان بر اینکه اینا شیعه علی هستن. اینها یکی دوتا عرض کردم نیست و موارد کاملا زیاد داره. من حدود 42-43 تا روایت خودم شخصا بررسی کردم پیدا کردم البته اونا که مکرره نه ها یا علی انت و شیعت که فی الجنه من یک روایت انتخاب میکنم خب 10 تا مصدر براش آوردیم ما اینطور حدود 43-44 تا روایت هست در منابع اهل سنت شیعه کلا ماشاءالله.
بسیار بله. عالی. بله عزیزان استفاده کردیم از محضر جناب استاد. بریم بپردازیم به ویژه برنامه زوج بهشتی که به مناسبت سالروز ازدواج مبارک نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و ام المؤمنین حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها تقدیم نگاه‌های سراسر مهر و محبت شما عزیزان شده با کارشناسی جناب استاد عباسی عزیز و بزرگوار که به موضوع این ازدواج فرخنده و میمون و مبارک پرداختند و به این سوال پاسخ دادن که ازدواج حضرت خدیجه کبری سلام الله علیها با پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله ازدواج اول ایشان بود و به افضلیت حضرت خدیجه کبری سلام الله علیها بر دیگر همسران پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله به خاطر دوره زندگی ایشان با پیامبر اکرم پرداختند و به شبهات مطرح شده در خصوص ازدواج حضرت خدیجه سلام الله علیها و عایشه با پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله پاسخ دادن. تفاوت ایمان حضرت خدیجه رو مقایسه کردن با ایمان عایشه نسبت به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و تفاوت خانه حضرت خدیجه رو با خانه های دیگر همسران پیامبر اکرم مقایسه کردن. تفاوت عاقبت ازدواج پیامبر اکرم با حضرت خدیجه سلام الله علیها و همچنین عاقبت ازدواج با عایشه رو مورد بحث و بررسی و کنکاش قرار دادن بینندگان عزیز و مدح حضرت خدیجه کبری سلام الله علیها و مذمت عایشه و حفصه در قرآن که موضوعی است بسیار مهم، بارها و بارها هم در شبکه بهش پرداخته شده. بریم از زبان جناب استاد عباسی عزیز و بزرگوار بشنویم و این بخش از ویژه برنامه زوج بهشتی رو ببینیم، استفاده کنیم، برگردیم با افتخار از استودیوی برنامه عادی‌نگاهی نیم نگاه از شهر مقدس قم و از جوار بارگاه ملکوتی حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها در خدمت شما عزیزان و دعاگوی شما هستم.
در تو حضرت خدیجه خب ما آیات قرآن فراوان داریم، اما این روایتی که شما یتیم بودین و خدای متعال شما رو بی نیاز کرد،
بله،
باز این آیه و بسیاری از آیات در تو از خدیجه سلام الله علیها هستش که گفتن که آقا خدای متعال بی نیاز کرد به مال خدیجه، با مال حضرت خدیجه، چون خدای متعال با اسباب، با خیلی موقع با اسباب عادی دنیایی، با اسباب دنیایی این کار انجام میدن و اینجا یکی از مهمترین مصادیق این اسباب دنیایی حضرت مال حضرت خدیجه هستش که با این مال عرض کردیم اون تومعنینه، اون آرامش، اون سکینه و وقاری که برای پیامبر ایجاد میکنه این خیلی جالب است که حالا من اشاره خواهم کرد. مثلا بر حضرت خدیجه سلام الله علیها روایت که در صحیح مسلم آمده که یا رسول الله از جانب خدای متعال وحی آمد، وقتی یعنی فراوان اتفاق می افتاد که حالا در مسیری بودن که امکان رسوندن خودشون به خونه حضرت خدیجه که گفتیم تو اون درگاه پناه می گرفتن دیگه اون سنگا اصابت نمی کرد، امکان رسیدن به اونجا وجود نداشت.
بله.
مثلا توی موضع دیگه ای بودن، ناچار می شدن پناه ببرن به کوههای مکه.
بله.
از مسجد الحرام شما وقتی بیرون می آین، همین امروز هم اینطوریه.
بله.
تقریبا تو همون نزدیکی بلا فاصله کوه دیگه.
بله دقیقا.
این کوههای سنگی و اینها هستش. حضرت می رفتن اونجا و دیگه این در واقع بچه ها تعقیب نمی کردن و فاصله، بعد خبر می رسید به حضرت خدیجه سلام الله علیها که آقا رسول الله مثلا با سر و صورت زخمی گاهی اوقات مثلا خونالود رفتن توی کوه و پناهنده شدن به کوه. حضرت بر می داشتن، غذا بر می داشتن و وسایل مثلا پانسمان زخم و غیره، حالا اون زمان مثلا این سوخته چیز بودش، چی میگن همین حسیر و فلان این حرفا بود، آب و غذا بر می داشتن می رفتن دنبال آقا رسول الله. حالا اونجا یه روایت خیلی شیرین و عجیبی داره، یکیش این هستش که روایتی هست که میگه که تو منابع شیعه داره که حضرت اونقدر صدا زدن و حالا آقا رسول الله یا بیحال شده بودن یا جای دیگری بودن که صدا رو نمیشنیدن و حضرت خدیجه سلام الله به گریه افتادن. سریع پیک وحی آمد، جبرئیل آمد که آقا رسول الله از جانب خدای متعال که یا رسول الله برو سریع برس به حضرت خدیجه سلام الله علیها که او داره به گریه میفته یا به گریه افتاده و ملائکه الهی طاقت دیدن گریه حضرت خدیجه رو ندارن، برو پیدا کن. این روایت مانند اون روایت بدون این تیکه که برو پیدا کن که طاقت گریه ندارن یه عبارت دیگه داره. یا رسول الله، صحیح مسلمه، یا رسول الله هاذه خدیجه، این خدیجه است که داره میاد، برو برس به حضرت خدیجه پیداش کن.
بله.
ببینش قد اتت که معها اناء فیه ادام او طعام او شراب، با خودش بخچه ای آورده، غذا و آب و وسائل برای شما آورده. فاذاهی اتت که فقر علیها السلام من ربها و من
الله.
جبرئیل گفت وقتی که آورد به شما رسون، سلام خدای متعال و سلام من رو برسون. یعنی الان 5 دقیقه تا آخر برنامه که هیچی، 5 برنامه اختصاص بدیم به این که خدا جبرئیل رو فرستاده فقط برای این که بگه آقا این کسی که داره میاد شما سلام خدا رو بهش برسون. اصلا سلام خدا یعنی چی؟ اصلا خیلی قصه داره این، چون در روایت داره که این بازو روایت شیعیه، در روایت داره که وقتی سلام خدا رو ابلاغ کرد حضرت خدیجه سلام الله علیها فرمودن که ان الله هو السلام و منه السلام و الیه یعود السلام. این من اسم کتاب گذاشتم بانوی سلام، از این گذاشتم یک سلام ویژه از جانب خدای متعال که اگر کسی، ما ادعا میکنم از مذاهب دیگه، ادیان دیگه داره، خدا کسی رو اینگونه، پیامبر اون امت نباشه، کسی رو اینگونه تحویل گرفته باشه، داره بیاره، واقعا بیاره که اصلا اینطور گفته باشه که آمد، وقتی که آمد سلام برسون از جانب خدای متعال، و اون وقت پاسخ هم پاسخ حکیمانه باشه،
معرفتیه.
بله ان الله هو السلام، مگه بگه ای جدی به من سلام رسون،
شما هم سلام برگردون مثلا
این گونه سلام رو، ان الله هو السلام و منه السلام و الیه یعود السلام، نه من سلام را برمیگردانم. هر سلام و سلامتی و ایمنی هست به خدای متعال برمیگردد، ریشه از خدای متعال داشتن. خیلی عجیب و غریب این روایت، ولی در این روایت این که آمده خب سلام برسان، تا اینجا ما احدی از زنان پیامبر شریک در این نیستم بگیم آقا سلام رسونده جبرئیل، سعی مسلم روایت داشته باشه، نه مثلا فلان کتاب نمیدونم کتاب 600 سال بعد دست چندم، سعی مسلم روایت داشته باشه در منابع ازدرش یک فراوان همه منابع ما دارن. بعد گفت بعد به اینم بسنده نکرده، خدای متعال میگه سلام برسون بشارت بده، بشرها به بیت من فی الجنه من قصب لا صخب فیه ولا نصب، یک خانه‌ای برای او در بهشت، این یاقوت باشه زمرد باشه، هیچ ملالی هیچ سختی هیچ گرفتاری به صورت در این خانه نباشه. شروع میکنه توصیفات خانه بهشتی حضرت خدیجه سلام الله علیها، باز تحدی میکنیم اینو بیارید برای کسی، برای کسی بیارید تو مذاهب دیگه، بزرگان مذاهب و ادیان رو بیارید که خدای متعال جبرئیلشو مأمور کرده باشه، رفته باشه به پیغمبر آخرالزمان، به پیامبر اسلام فرموده باشه که بابا به این بگو چنین جایگاهی تو بهشت قرار هستش که تو چنین جایگاهی در بهشت داشته باشی، چنین خونه‌ای داشته باشی، ویژگی‌های جزئی اون خونه زندگی رو هم براش بیان بکن. اگه هست روایتی با این سند، با این ویژگی، با این جایگاه، واقعا خوشحال میشیم که استفاده بکنیم اون شخصیت رو سر مزه. در مقابل شما ببینید روایتی که توی صحیح بخاری بسیاری از منابع دیگه نقل کردن، ماجرای سوره تحریم رو حالا بینندگان ما فرصت نیست، ما قبلا مفصل بیان کردیم، در سوره تحریم به جایی میرسه که دو تا از همسران پیامبر تظاهرتا علیه، اگر اینا بر خلاف پیغمبر میشورن، بر خلاف پیغمبر جنگ راه میندازن، و خدای متعال هم تهدید به طلاق میکنه هم تهدید به لشکرکشی میکنه، میگه اگر اینها ادامه بدن و این تظاهرتا علی فان الله و مولا و جبریل و صالح المؤمنین، شما از اون طرفی همدست شدید، هم پیمان شدید، پیغمبر رو بزنید، با پیامبر دشمنی بکنید، این اتفاق ده فان الله هو مولا و جبریل و صالح. بعد از این که میگه آقا اگه قصه خانوادگی، اگه قصه شخصیه، بیا به اصطلاح ماجرای شخصی و خانوادگی هستش توجه نکن، تهدید به طلاق میکنه دیگه، تهش اینه دیگه، یه نفر مثلا یه خانومی داره که نمیتونه باهاش زندگی کنه، مشکل داره، میگه طلاق میدم. اما این بالاتره، یعنی انقدر این قصه و تعارض سنگین شده که تهدید به طلاق تنها هم نیست، بعد از تهدید به طلاق تهدید به لشکرکشیه، فان الله و مولا و جبریل و صالح المؤمنین، خدا وارد میدان می شود، جبرئیل وارد میدان می شود، صالح المؤمنین که امیر المؤمنین است وارد میدان می شود. خیلی عجیب و اصلا واقعا نداریم چنین روایتایی، برای هیچ کس نداریم چنین روایتایی. یعنی شما ببینید یه جای خدا برای یه کسی مایه گذاشته باشه دو نفر اینقدر پیامبر رو به اذیت آورده باشه، اینقدر ناراحت کرده باشن، اینقدر دشمنی کرده باشن، قصه برسه به جنگ، یعنی برسه به نزدیکی های جنگ که خدا بگه اگه ادامه بدی فان الله و مولا و جبریل و صالح المؤمنین، منم اینور لشکر کشی میکنم. بعد لشکر اینور کیا هستن؟ خدا که خب مدعی اصلی و اولیه پیغمبره، دو نفر دیگه مقابل اون دو نفر خدا قرار داده، فان الله و مولا و جبریل و صالح المؤمنین، جبریل و امیرالمؤمنین به نصرت پیامبر خواهند آمد. آقا کی مقابل جبرئیل میتونه وایسه؟ کی مقابل امیرالمومنین میتونه وایسه؟ عمرو ابن عبدودها زمین خوردن مقابل امیرالمومنین، کی میتونه مقابل امیرالمومنین وایسه؟ خدا میآید، جبرئیل و امیرالمومنین هم میآیند. این دیگه آیه قرآنه. جالب روایت صحیح بخاری که عرض کردم، سوال شد میگه رفتم ابن عباس میگه اردت ان اسال عمر فقلت یا امیرالمومنین من المرعتان اللتان تظاهرتا علی رسول الله، میگه فما اتمم تو کلامی حتی قال عایشه و حفصه. این صحیح بخاریه. میگه هنو حرف من گفتم، گفتم یا امیرالمومنین مثلا به عمر، این بر اساس منابع اهل سنت. اون دو تا دو زن کی بودن؟ دو تا زن کی بودن؟ تظاهرات شورش کردن، جنگ داشتن راه مینداختن، نه یه اذیت جزئی کردن، نه یه دو تا کی پچ پچ کردن. پیامبر رو دنبال شکستن پیامبر بودن. که خدا وارد عرصه میشه، وارد میدان میشه، میگه ان الله هو مولا و جبریل و صالح المؤمنین. اون دو نفر که میگه هنوز حرفم تموم نشد، گفت عایشه و حفصه. و این که دیگه مثلا کتاب شیعه نیست، کافی شریف نیستش و مثلا روایت از امیرالمؤمنین باشه، روایت از امام صادق باشه. صحیح بخاری روایت هم ابن عباس داره از عمر نقل میکنه. دیگه این اینه. این مقایسه به نظرم خیلی روشن کننده است، خیلی ماجرا رو و مطلب رو روشن میکنه.
خب بینندگان عزیز، استفاده کردیم از محضر جناب استاد عباسی عزیز در ویژه برنامه زوج بهشتی، اما بپردازیم به برنامه تریبون آزاد. مستحضری که در برنامه تریبون آزاد به شکل آزاد واقعا هر سوالی که دارید رو میتوانید از کارشناس برنامه که ثابت هم نیست، یعنی هر قسمت یکی از عزیزان میان و به عنوان کارشناس به سوالات فلبداهی شما پاسخ میدهند، میتوانید تماس بگیرید، سوال خودتون مطرح بکنید و پاسخ رو دریافت بفرمایید. تریبون آزاد با کارشناسی جناب استاد ابوالقاسمی عزیز در قسمت اخیر تقدیم نگاهاتون شده، به این سوالات پاسخ داده شده. اگر امامت از اصول دین است، چرا در قرآن نیامده و ایرانی ها به جنگ یهود خواهند رفت؟ به این مسئله پرداخته شده. و چرا برای آغاز امامت امام زمان صلوات الله علیه جشن گرفته می شود؟ پاسخ داده شده. و چرا فقط یک نفر شاهد تولد حضرت امام زمان صلوات الله علیه بوده است و علمای اهل سنت دشمن امام زمان صلوات الله علیه هستند؟ به این مسئله پرداخته شده، مورد بررسی و کنکاش واقع شده. و مطالب جدیدی که در روز قدیر ابلاغ شد، ایرانیان فرزندان اسحاق نبی. ببینیم، استفاده کنیم، برگردیم.
بعد از اون که از نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم عرض کردیم که فرمودند الفرس و یا اهل فارس عصبتنا، ایرانی ها پشتیبان ما هستند، ایرانیان نیرو مخصوص ما هستند، ایرانی ها پسر عموی ما هستند، خود حضرت فرمودند لأن اسماعیل عم ولد اسحاق، اسماعیل عموی فرزندان اسحاق به حساب میاد و اسحاق عموی فرزندان اسماعیل، یعنی ایرانی ها از ذریه اسحاق هستند. جالب در نهج البلاغه هم به این مطلب اشاره شده، اگرچه من خیلی دنبال عدله براش میگشتم، در خود نهج البلاغه هم هست. امیر مؤمنان میفرمان و بقی قصص و اخبار هم فیکم های برال المعتبرین، اگر کسی بخواد عبرت بگیرد داستانهاشون برای شما باقی مانده، فاعتبروا، برید ببینید حال و ولد اسماعیل، ذریه اسماعیل چگونه بودند، ذریه اسحاق و ذریه اسرائیل، فما اشد اعتدال و احوالهم و اقرب اشتباه الامثال، چقدر حال اونها راست بود و چقدر شبیه بود وضعیت اونها به وضعیت امروز ما. تأملوا امرهم فی حال تشتتهم و تفرقهم کالیالی کانت الاکاسر و القیاسر اربابا لهم. سه گروه هستند، ولد اسماعیل، ولد اسحاق، ولد اسرائیل. می فرمان نگاه کنید امر اونها رو در حالی که پراکنده بودند و حالان که کسراها و قیصرها فرمانده بر اونها بودند. کسرا در ایران، قیصر در روم. خب سه گروه هم هستند، ولد اسماعیل و اسحاق و ولد اسرائیل. آن چیزی که هست ولد اسماعیل که می شدن همین عرب ها، اما در مورد بنی اسحاق و بنی اسرائیل دو دسته بودن. یک دوره بنی اسرائیل و بنی اسماعیل در فلسطین حکومت داشتن، یک دوره قیصرها بر به صلاح بنی اسماعیل در روم، به این دلیل که خود روم از نسل عیس به حساب میاد. و سوم کسراها. ارتباط کسرا به اینا چی میتونه باشه؟ یا باید بگیم کسرا هم از ذریه اسماعیل است که این چه نیست، یا بگیم از ذریه اسرائیل است که این چه نیست، یا باید بگیم کسراها از ولد اسحاق هستند. لذا در شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید میاد میگه این متن یه تکمله ای هم داره، فعتب روبه حال ولد اسماعیل و بنی اسحاق و بنی اسرائیل المقهورین و القاهرین جمیعا. میگه این بخش هم تو روایت بوده، تو نسخه های فعلی نیست. اما المقهورون فبنو اسماعیل و اما القاهرون فبنو اسحاق و بنو اسرائیل. اون کسانی که مقهور بودند ذریه اسماعیل بودند، بنا نبود تا زمان پیغمبر ما ملک به دستشون بیفته. اما قاهرها و پیروزها ذریه اسحاق و ذریه یعقوب نبی بودند. بعد میگه لأن الاکاسر من بنی اسحاق، کسراها از ذریه اسحاق بودند. ذکر کثیر من اهل العلم ان فارس من ولد اسحاق، بسیاری از اهل علم گفتن ایرانی ها از ولد اسحاق هستند. در اشعار صدر اسلام هم همین مطلب آمده. جریر ابن عطیه ابن خطفی میگه ایرانی ها از ولد اسحاق هستند. اسحاق ابن سوید ادوی از شعرای صدر دوم متوفای 131 تابعی بوده، میگه ایرانی ها از ولد اسحاق هستند. بنی نزار میگفتن ایرانی ها از ولد اسحاق هستند. دعبل خزائی قبولش ایرانی از ولد اسحاق هستند. خود ایرانی ها یه شعر بسیار عجیبی است، ابونا ویزکن و بهی اسامی از افتخر المفاخر و بالولاده. ایرانی هایی که به اسلام مسلمان شده بودن، عربیات گرفته بودن، گفتن ابونا ویزک، جد ما اسحاق است. ویزک یعنی آیزاک، یعنی اسحاق. جد ما اسحاق است و بهی اسامی، ما به او منصوب هستیم. از افتخر المفاخر و بالولاده، زمانی که عده‌ای بخوان به نسبشون افتخار کنن، ما هم نسبمون به اسحاق نبی میرسه. ابونا ویزکن عبد رسول له شرف الرسالت و الزهاده. جد ما ویزک یا اسحاق خدمتگزار پیغمبری بوده است که رسالت و زهد داشته، یعنی از اسماعیل. و من مثلی از افتخرت قرومو و بیتی مثل واسطه القلاده. وقتی میخوان افتخار بکنن، چه کسی مثل من است که من حلقه اتصال هستم بین ذریه اسماعیل و ذریه یعقوب. از یه طرف از ذریه یعقوب اسحاق به حساب میاد، از به اصطلاح عیس یا عیسو هستن، از طرف دیگه ارتباط دارن با بنی اسماعیل. یعنی اسماعیل زادگان را اینها خدمت میکردند، با وجود اینکه اسرائیلی ها مخالف بودند، اما اینها از نسل اسحاق بودند ولی خدمتگزار اسماعیلی ها بودند. از همون دوران ایرانی ها خودشون رو خادمان تبار اسماعیل و به تبع خادمان نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم میدونستن. مسعودی در انصاب در التنبیه و الاشراف میاد شبیه همین رو مطرح میکنه. طبری در تاریخ الامم این رو به بعضی از مورخی نسبت میده. و جالب اینجاست قرطبی حنفی به صورت رسمی این قضیه رو مطرح میکنه. قرطبی نسب شناس و سرشناسی است. در کتاب التعریف بالانصاب که اصلا تخصصی انصاب نوشته شده، فصلون و من ولد لعیس اسحاق ملوک العریین یزگرد ابن شهریار ملک ابن ابرد، از ذریه عیس پادشاه ایرانی ها یزگرد ابن شهریار است.
خیلی ممنون و متشکرم از اینکه تا لحظات پایانی این قسمت از برنامه آدینگاهی نیمنگاه چشم دوختید به این قاب جهانی
اینو بتونید که از هر جای جهان به هر شکل و نحوی از هر طریقی بیننده یه برنامه خودتون هستید، باعث افتخار، قوت قلب و باعث دلگرمی بنده با همکارانم بوده اید، هستید و خواهید بود. خدا حفظتون بکنه، خدا عزتتون بده. بیننده ما باشید، بیننده برنامه‌های خودتون باشید و مطمئن باشید که ما سعیمون بر این هست که برنامه‌های مفیدی رو تقدیم نگاه شما عزیزان بکنیم که هم به درد دنیای شما و هم به درد آخرت شما بخوره. باعث افتخار هستید تا قسمتی دیگر از نیم نگاه و عرض سلام و ادب و احترام و ابراز ارادتی دیگر خدمت شما عزیزان، شما بزرگواران رو به خداوند متعال می سپارم. بی حد و عدد یا مرتضی علی مدد.